أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مبحث قرض ملاحظه فرمودید که سه مقصد یا سه عنوان مطرح است. اول اینکه القرض ما هو، که تبیین حقیقت ماهیت قرض است. دوم اینکه کالایی که یا مالی که قرض دادن او صحیح است چیست؟ سوم احکام و لوازم قرض است. در مسئله بیع همه این سه عنوان هست، منتها اون عنوان دیگر که چون مشترک بین همه عقود است او را ذکر نمی کنند. در بیع یه مطلب این است که البیع ما هو، در فصل دوم بگنید که متبایعان شرایطشون چیست، باید بالغ باشد، عاقل باشد، مالک باشد یا ملک باشد و مانند آن. شرط و فصل سوم این است که مبیع و ثمن چی باید باشد. در اینجا که مغرض به مقترض چه شرایطی باید داشته باشد، باید بالغ باشد، عاقل باشد و امثال ذالک، این ها جد شرایط عامه عقود است که در هم کتاب بیع مطرح کردن، لذا در سایر عقود جداگانه طرح نمی کنن که باید عاقل باشن، مالک باشن یا ملک باشن، سفیه نباشن، مجنون نباشن، قصد امثال ذالک. لذا در مسئله قرض بعد از اینکه القرض ما هو، پرداختن به اینکه مالی که قرض میدهند چه چیزی باید باشد. در نوبت دیروز ملاحظه فرمودید که دین را نمیشه قرض داد. یک، باید مال خارجی باشد. قرض دین صحیح نیست که کسی طلبی از کسی دارد این طلب رو به دیگری وام بدهد. و منفعت هم، قرض منفعت هم صحیح نیست که انسان منفعت چیزی رو قرض بدهد، منفعت این اتومبیل رو قرض بدهد یا منفعت خانه رو قرض بدهد یا منفعت خودش رو که اجیره است قرض بدهد. این که در برخی از مناطق شهرت دارد که یک شخصی برای دیگری کار میکند در هنگام درو در مزرعه به مانند آن، میگوید من به او یک روز کار را قرض دادم، او هم باید قرض مرا ادا کند، این یه تعبیر عرفی است که مطابق با نظر شرع نیست. یک قرارداد خاصی است ولی رو قرض نمیگن، زیرا منفعت هم میتواند ثمن قرار بگیرد در بیع، هم میتواند دو طرف عوض قرار بگیرد در عقد اجاره به مانند آن. اما منفعت نمیتواند مورد قرض قرار بگیرد، یک کسی منفعت را قرض بدهد، زیرا منفعت برگشتنی نیست. اون چی که در بعضی از مناطق رایج است که کسی در هنگام درو برای دیگری کار میکند، میگوید من یک روز کارگری را به وام دادم، قرض دادم، او بدهکار است، او هم همین کار را انجام بدهد، این امر عرفی است که روی تحلیل شرع نیست. بازگشتش به این است که من دو تا عقد اجاره بستم و من با اون طرف، یکی اینکه خودم را اجیر کردم، یک عقد اجاره بستم، من تو دو تا منفعت، خودم را اجیر او قرار دادم، برای او کار کردم، اجرتی که او میتواند به من بدهد سه چیزه، یا یه عین خارجی است مثلا چند کیلو گندم من بدهد، یا پول به من بدهد، یا منفعتی را از منافع عین یا شخص به من بدهد. او میتواند یک روز اتومبیل روش در اختیار من قرار بدهد که من از منفعت اتومبیل استفاده کنم، یا یه مدتی منزلی را در اختیار قرار بدهد که از منفعت اون منزل استفاده کنم، یا خودش اجیر من بشود که از اجرت او استفاده کنم. این قسم که اون هم برای این یه روز کار میکند، این در حقیقت دارد اجرت او را میدهد، نه اینکه قرضی او را ادا کند. بنابراین اونی که در بعضی از مناطق رواج دارد که میگوید من یک روز کار بکردم به او قرض دادم، او هم در هنگام درو باید قرض مرا ادا کند، از طریق قرض نیست. سرش آن است که قرض یک خصیصه دارد که هیچ کدام از اون معاملات اون خصیصه را ندارند. قبلا بیان شد در فصل اول که القرض ما هوه، که عقد یا تملیک نیست، مثل آریه و ودیعه، یا تملیک یک جانبه است مثل هبه، یا تملیک متقابل است مثل بی، که بایه یک کالای را تملیک میکند در قبال ثمن، مشتری یک ثمنی را تملیک میکند در قبال کالا، که دو شیئن، لذا میشه مبادلت و مال به مال. قرض هیچ کدام از اینها نیست. قرض مبادله مال به مال نیست. قرض بدون تملیک نیست که در آریه و هبه است، آریه و ودیعه است. قرض تملیک رایگان نیست. قرض تملیک در مقابل تملیک، مال در مقابل مال نیست. قرض تملیک مال است به شخص، میگه باید هی مال من رو برگردونی، نه اینکه من این رو دادم در قبال چیزی دیگر گرفتم. من این مال رو به شما وام دادم، تملیکتون کردم، شما باید همین رو به من برگردونی. اگه مثلیست مثل، قیمیست قیمه. لذا در اون معاملات نظیر بی، اونجا زمان زمان محافظه است، اینجا زمان زمان یده. در بی بایه کالا را تملیک میکند در قبال ثمن، مشتری ثمن را تملیک میکند در قبال مثمن. اما اینجا مال در مقابل مال نیست، تملیک در مقابل تملیک نیست، منتها تملیک رایگان نیست. مغرز این مال را به مقترض تملیک میکند، همین را باید برگرداند. همین، لذا این کالا، این شی اگر مثلیست مثل، قیمیست قیمست. زمان قرض زمان معاوضه نیست، زمان ید است. زمان معاوضه مثل بی است که بایه در مقابل ثمن ضامن است، مشتری در مقابل مثمن ضامن است. کار به قیمت ندارن، کار به ثمن دارن. هر چی که قراردادشون است، هر چی که خریدن، قیمت یا بیشتر یا کمتر. در بی اصلا، یعنی اصلا سخن از قیمت نیست، سخن از ثمن است. ثمن در برابر مثمن، مثمن در برابر ثمن. اما در قرض اگر مثلیست مثل، قیمیست قیمت، کار به ثمن ندارد، ثمن ندیست اصلا اونجا. لذا یه تفاوت جوهری بین قرض و سایر عقود مطرح است. اما اینکه چه چیزی قرض او صحیح است، نمیشه گفتی که منفعت را انسان وام میدهد. در مزارع کارگری اگر صاحب یک مزرعه یک روز برای دیگری کار کرد و بنایشون بر این است که ای رو من وام دادم، قرضی کار کردم به اصطلاح اونها، او هم باید قرض مرا ادا کند، این تعبیر عرفی است که بساط شرع نیست. این رو قرض نمیگن، برای اینکه قرض اینه که خود مال باید برگرده. این شخصی که برای او کار کرد، چون رایگان کار نکرد، به معاطات هم در این امور صحیح هست، این رو منزل اجاره است، یعنی خود را اجیر اون آقا کرده است. اجرتی را که باید بگیرد چند جوره، یه وقت پول میگیرد، یه وقتی کالا میگیرد، یه وقتی منفعت عین میگیرد، یه وقتی منفعت شخص میگیرد. اون شخص هم گاهی خودش است، گاهی کارگر اوست، گاهی فرزند اوست. این شخصی که الان در مزرعه او کار کرد، این منفعت خود را تملیک کرده است در قبال منفعت، یعنی خودش را اجیر کرده. اون موشه مستاجر، این میشه موجر، این خودش اجیر او کرده، اجرت میطلبد. اجرتشون طبق قرارداد محل اینه که یه روز هم او بیاد بر این کار کند، یعنی وام نیست، قرض نیست. پس اقراض دین صحیح نیست، اقراض منفعت صحیح نیست، کالا هم باید محلل باشد. مطلب دیگر این که دین گذشته از این که اون تعبدیات را که مصالحش و مصفاست خودش میدونه و دیگران به دسترسی ندارن، مثل حرمت ربا و امثال ذلک، با نظم میخواد جامعه را اداره کند. این که میگوید غرر باطل است، این کار را نکنید، ولو شخص خودش راضی است این کار را بکند، اما فواده مامور باطل است. بلکه بخش وسیع از منازعات محکمه قضا رو همین جهته، اختلافی که بین دو طرف پیش میاد. دین در مقام حدوث یک، در مقام بقا دو، نظم اقتصادی را لازم دانسته تا کسی به محکمه نره یا کمتر بره. چرا قرار باطل است؟ بلکه اول دعواست دیگر. گفتن اون کالا باید معین باشه، مشاهده. اگه مکیل است مکیل، موزون است موضوع، مشاهده است مشاهده، که باید اختلاف پیش بیاد. این مال حدوث. بعد در مرحله بقا هم به حافظتون تکیه نکنید. این طولانی ترین آیه سوره بارکه بقره، یعنی آخر بقره، همین است که هرچه خریدید فروختید سند تنظیم بکنید، اون وقت به یادتون هست که چی خریدید چی فروختید. مگر یک کالاهایی که الا ان تکون تجارتا تدیرونها بینکم، کالاهای روزانه که یه قدی سیب زمینی میخرید، یه قدی پیاز میخرید، یه قدی نمک میخرید، یه قدی فلفل میخرید، اینا سند نمیخواد. اما کالاهای مورد اعتماد هر چی خریدید سند تنظیم بکنید، بنویسید تو دفتر خودتون، اون دفتر بنویسید. الا فلیکت و بینکم کاتون بالعد، اگه وام گرفتید، وام میگیرید، خرید کردید، فروش دیدید، اجاره کردید، حتما، یعنی حتما بخش وسیعی از پرونده هایی که الان دستگاه های قضاست برای اختلافی که در هنگام معامله میگن من یادم نبود، من اینجا خیال میکردم، شما یادتون نبود، شما خیال میکردید، تا بودین کار رو نکنید. این دستور داد که نظم زندگی بشه. ربا رو تحریم کرده، لحکمتن خفیت علی الفرز لبی بالاربعی. غرر را تحریم کرده برای اینکه راز شمیل دیگه اختلاف روش میاد. چه در هنگام معامله غرر ممنوع است، چه بعد از معامله اگر ضبط نکنن، حفظ نکنن، همون خطر غرر رو دارد. رضا فرمودن بنویسید، ضبط کنید، تنظیم بکنید، قبال خود تو یادداشت کنید، او یادداشت کند که مشکل بشه نیاد دیگر. این راه نظم زندگی است و نظم امرکم این است. حالا تجارت روزانه هیچ. پس ما یسیح و اقراضو این دین صحیح نیست، منفعت صحیح نیست، غرری صحیح نیست، چین که ربوی صحیح نیست. ربد تو اصل غرض دخیل است، این غرر توی ما یسیح و اقراضو دخیل است. مطلب بعدی آن است که اون شیئی که مورد غرض قرار میگیرد یا این است یا کلی است در ذمه، یا کلی معین، ولی در مقام وفا الا ولا بود، چه بی چه قرض با شخص خارجی باشد، کلی در ذمه را نمیتونه تسلیم بکنه. اوفو بالعقود با کلی در ذمه حل نمیشه، اوفو بالعقود با موجود خارجی حل میشه. قرض در مقام بستن عقد قرض ممکنه عین خارجی باشه، ممکنه کلی فی المعین باشه، ممکنه کلی فی الذمه، اما در مقام قبض و اقتباس الا ولابد بین شی خارجی باشه. تفاوت قرض با عقد به این است که در بی با صرف بیت و اشتریتو ملکیت حاصل میشه، مگر در بی صرف که قبض لازم است، و در جریان عقد قرض تا قبض نشود ملکیت نمیاد. یک کسی بگوید من اقرض تو، من شما قرض دادم، فورا این شخص مقترض مالک بشود، اینطور نیست. این باید اقباض کند، نظیر بیع صرف که به منزله دالان خروجی یا ورودی یا بخش از جهات درونی عقد قرض قرار دارد، مسئله قبض، این باید قبض حاصل بشود. خب پس اینا محدوده مایسه و اقراض هست که دی نواد باشد، منفعت نواد باشد، عین خارجی یا عین کلی فی المعین یا کلی فی ذمه باید باشد، منتها در هنگام تسلیم باید عین خارجی باشد که این رو از اون را چیز بکنه. عبارت مرحوم محقق که در متن شرایع فرمودن این بود، فرمودن به این که از ثانی ما یسه و اقراضه، فصل اول و مقصد اول متی القرض ما هوه، دوم این است که ما یسه و اقراضه چه چیز است که قرض شده است، مثل کتاب بی در اونجا دارن که البیع ما هوه، بعد فصل بعد دارن که شرایط مبی چی باید باشه. ما یسه و اقراضه و هو کل ما یثبت وصفه و قدره، چه قرار نباشد فیجوز و اقراض و ذهب و فضه وزنن و الهنته و شعیر کیلن و وزنن و الخبز وزنن و عددن نظرن الى المتعارف. بعد بفرماید اینا به عنوان تمثیل از تعیین نیست. حالا مثلی به چی میگن؟ قیمی به چی میگن؟ و کل ما تتساوا اجزاؤه یثبت فی الذمه مثله، جو و گندم و طلا و نقره اینها مثلی ان، عتیقه ها، ظروف عتیقه ای، کتاب های خطی و مانند آن اینا قیمی ان، کتاب چاپی خب مثلی است، یوجد و امثاله فی السوق، اما کتاب خطی، عتیقه ها اینا قیمی ان، مثلی نیستن چون مشابهشون و اجزای متساویشون در خارج نیست. اینها مثلی هن و اونها هم قیمی هن. و ما لیس کزاله یثبت فی ذمته قیمته. خب مثلی، خود مثل به ذمه قرض گیرنده می آید، قیمی قیمتش می آید، قیمت کی؟ قیمت روزی که تسلیم کرده است. این البته با شرایط تورمی که داریم طبق بحث دیروز باید مشخص بکند که من چی به شما قرض دادم و در هنگام ادا چی از شما طلب میکنم. یه وقتی میگوید من این اسکناس را، این 6/8 را یا 6/10 را، این یه تک کاغذ را به شما وام دادم، سال بعد هم همین را میخوام. خب این همون باید بودد، این دیگه تورم و امثال ذلک روش نمیاد. یه وقت هست بگد که این اسکناس که مالیتی دارد که الان من میتوانم اون 50 قلم کالاهای لازم رو با همین تهیه کنم، شما هم در سال بعد یک اسکناسی هم بدید که من بتوانم این 50 قلم رایج تهیه بکنم. این دیگه ربا نیست، مالیتش وام داد و هم همین مالیت را باید برگرداند. بنابراین باید مشخص بکند، این گفتن وقت تسلیم است نه وقت مطالبه. اگر وقت تسلیم یعنی وقتی که مقرض تحویل مقترض میدهد، وقت مطالبه و وقتی که مقرض از مقترض و از طلبکار از بدهکار میخواد بگیرد. خب این ارزش افزوده یا کاهش قیمت یا تورم یا اضافه ارزش اضافه یا ارزش هم رو باید حساب بکنند دیگر. اگر حساب نکرد بنای متعارف اون بود که من همین کاغذ رو به شما وام دادم همین رو میخوام، بله نمیتونه بیشتر بگیره. اما اگر اول بگوید به این که اون چرا که این کاغذ میارزد که من میتوانم با اون چند قلم کالای رایج رو تهیه کنم، شما آینده همین مالیت وام بدید، پس اگه امسال 100 تومن گرفت سال بعد 110 تومن برگردوند، این دیگه ربا نیست، برای همون مال خود او رو دارد میدهد، همون ارزش دارد میدهد. این حرف ها چون سابق نبود، رواج عادیش یکسان بود، تورمی در کار نبود، این مسئله مطرح نبود. اما حالا که مسئله مطرح است، برابر اون چند روایتی که در بحث های قبل خوندیم که از امام سلام الله علیه سوال میکنم که وقت کدوم ارزش این رو در کدوم وقت، وقتی که گرفت یا وقتی که باید بدد، تو اون روایاتی که در بحث قبل خوندیم اون یه نکاتی لازم، اون کالاها چون تفاوت پیدا میکند لذا سوال کردن ائمه جواب دادن. اما این اوراق نقدی مطرح نبود اصلا، اومد اسکناس نبود، اوراق بهادار نبود، اون روزها یا طلا بود یا ناره یا مثقالی بود یا سکه ای، دیگه او اسکناس مطرح نبود، ارزش افزوده و کمتر مطرح نبود. نه سرش اینه که این احیا رو وقتی بانک میری میبینی شما رو قانع میکنن، خودتون که بخواد معامله کنید میبینید به این که حساب شده معامله نکردید، چون وضع اقتصاد پیچیده است و بانک ها هم در روال خودشون کار دارن کار میکنن، وقتی هم به مشتری ها گفتن اونا می سر تکون میدن و یعنی بله حق با شماست، ارزشش فرق کرده، معلومش خودش میتونه اینجا قرار بذاره دیگه، خودش میتونه اینجا قرار بذاره. اون روزها قیمت ها فرق میکرد، پارسال یک مثقال طلا قیمتش مشخص بود، امسال مشخص یا بیشتر یا کمتر، چون اینجور میشد لذا تو روایات از ائمه علیهم السلام سوال کردن که قیمت وقت القرض را باید بدهد یا وقت الادا را باید بدهد و مانندون، این سوال کردن. اون روز اسکناس نبود که، تورم که مطرح نبود، خود کالا بود که قیمتش فرق میکرد، سوال کردن. چند تا روایت هم بودن که نه وقتی گرفته او قیمت او معیار است. خب الان اگر چون که خود این اسکناس این خارجی است، یک مالیات دارد، دو خرید فروش او صحیح است و حلال است، چهار سه اینه که میخوان بفروشن همین رو میخوان قرض بدن، اسکناس موجودی است خارجی عینی است، مال له مالیه یسه و بیعه و اقراضه، هم به همون دلیل که خرید و فروشش جایز است به همون دلیل بیعش هم جایزه. وقتی خرید و فروش میشه یعنی چی؟ یعنی یه مالیات دارد دیگر. این مالیات رو الان که حساب میکنن یه مبلغ است، سال بعد حساب میکنن یه مبلغ دیگه است. این قرض دهنده میگوید من که این کاغذ که خرید فروشش الان جایز است، مال است، یسه و بیعه و یسه و اقراضه، این الان این مالیات رو دارد که من میتونم با اون 50 قلم کالا رو تهیه کنم، شما هم در سال بعد همین رو با من بدید، یعنی یه کاغذی به من بدید که من بتونم اون 50 قلم کالا رو تهیه کنم. بله این پشتوانه اقتصادی است، نه پشتوانه فقهی. لذا اونجا که هست سکه هست و زکات دارد و اینجا سخن از زکات نیست، پشتوانه آثار اقتصادی رو تعمیم میکنند ولی آثار فقهی که ندارد. الان یک کسی مقدار اسکناس دارد بگه چون پشتوانه او اون سکه هاست و سکه ها زکات دارد پس این پول هم زکات دارد، اینطور که نیست. هر چیزی که برای او ارزش قائل شدن یا امر قراردادی است دیگر، اون اگه دست آدم باشه، اون اگه خودش سکه باشه بر زکات دارد، اما اگر او پشتوانه این مال باشه این مال دیگه زکات ندارد. بنابراین حکم پشتوانه اقتصادی اون حکم فقهی رو به همراه ندارد. چرا در باره قرض اون چند روایتی خوندیم بس چی بود؟ از حضرت سوال کردن که قیمت یوم القرض رو قبض بدیم یا یوم الادا رو، اونجا که فرق هر فرق بود تو قیمت یوم القبض رو، چند روایتی که قبلا خوندیم همین بود دیگه. از حضرت سوال میکنن که یک کسی بدهکار بود، یک کسی هم طلبکار، بخشی از مال را در اثنای سال داد، حالا در پایان سال میخوان حساب بکنن قیمت اون روزی رو که داد حساب است یا قیمت الان که پایان سال است، همون قیمت همون روز. خب این اجتهاد یعنی همین دیگر، یعنی حضرت یه نمونه ذکر بکنند، یه فقیه باید از این قیاس نیست معذر بازالله که از مثل به مثل رفتن تطبیق کردن تمثیل رو با تعیین فرق گذاشتن اینه که قیاس نیست که، فرق نمی کند. حالا اونجا مثال ذکر کرده بود به طلا و نقره، اگه شخص جو گندم میداد چی، فرش میداد چی، خب همین بود دیگر. حالا اسکناس داد، اون روز که اسکناس رسم نبود که، این اسکناس پول است، یک تکه کاغذ 6 در 8 که نیست که، این پول است. بی او هم صحیح هست و جمعی احکام عقد بی هم برو باره، چون مال است دیگر. همونطوری که طلا و نقره بهش جزه، جو و گندم و برنج بهش درسته، اسکناس هم بهش درسته دیگه، مال است، مالیت دارد، بهش صحیح است. حالا که بهش صحیح است یه ارزشی دارد دیگر. الان این اسکناس چند؟ میگه این اسکناس 100 تومانیه، اون اسکناس نوه، اون چند؟ اون 120 تومان قیمتش. این مال است دیگر. اسکناس نو را به اسکناس کهنه فروختن با اضافه یا با کم که حلال است که، یه حرام که نیست که. این اسکناس ارزشش بیشتر از اونه، چون مال است دیگه، مثل فرشه. اینا مالیت دارد، یه قراردادی است. پشتوانه او، پشتوانه اقتصادی اوست، نه پشتوانه فقهی او که بگن چون اون پشتوانه عبارت از سکه هاست و سکه زکات دارد پس این مال هم زکات دارد، این که نیست. یا مثلا خرید فروش اون سکه ها که صرف است، حتما قبض در مجلس لازم است، اینجا هم قبض در مجلس لازم باشد، این نیست. اون سکه حکم خاص خودش دارد که پشتوانه است و این اسکناس حکم خاص خودش دارد، پس این مال است، این خارجی است، مالیت دارد. بی او صحیح است، قرض او هم صحیح است. قرض که بخوان بدن دو جور بتونه قرض بدن. یه وقت است بگی آقا همین اسکناس من به شما قرض میدم، شما او رو میدی. مهریه ها همین طوره، این طور نیست که حالا این که مهریه کرده چرا الان بنای اغلا بر اعتراض است، برای این که اون درون اون اغلا همه اون ارزش افزوده معیار است. الان کسی که 20 سال قبل یا 30 سال قبل مهریه همسرش فلان مبلغ بود، الان بعد از ارتحال یا معاذ الله عند طلاق بخواد بده، دیگه هم او رو که نمیتونه بده که ارزش او. قبلا با اون مبلغ میتوانست یک دنگ خانه تهیه کند، الان هم دوره. این طور نیست که همون کاغذ 4 در 6 اون وقت رو بشون بدن که. قرار اغلا اینه، قرائز اغلا اینه. اگر در عصر اسمت ائمه علیهم السلام این سوال ها نبود، برای اینکه اوراق بهادار به این صورت نبود، اون ذهب و فضه و این ها بود که سوال کردن، فرق نمی کنند. حضرت هم بود یومال قبض به ایار است دیگر، هر وقت هر اندازه که قیمت بود. نه دیگه، وقتی منفعت رو نشه قرض داد، انتفاع هم نمیشه قرض داد. خب پس بنابراین این میتونه اگر مال رو بخواد قرض بده با این وضع، اگه قیمیست با این قیمت حساب بکند، مثلیست که خب خودش مثل انجام بده، مثلی دیگه خود کالا برمیگرده دیگه. این راه دارد که هم از ربا نجات پیدا کنند و هم این که گلایی هم در کار نباشد، هم چرخ اقتصاد بگرده. مطلب دیگر راست که این عقد قرض لازم است یا جایز. یه وقت است که مقرض هر وقت خواست میتواند به مقترض بگوید، یعنی طلبکار هر وقت خواست به بدهکار مراجعه میکند، میگه آقا وای منو بده، مگر اینکه اون بدهکار نداشته باشد که این کان زو اصرف نظرت الا میسره. اگر نداشته باشه بر این واجب است که صبر بکند، برخلاف بانک ها که دیگه به این حکم شرعی گوش نمیده. خب این کان زو اصرف نظرت الى میسره، مهلت دادن در صورتی که بدهکار ندارد لازم است. در صورتی که بدهکار امکان ادا دارد، طلبکار میتواند مراجعه کند و طلبشو بگیرد. انذار که واجب نیست که، تعجیل یعنی عجل معین کردن، مدت دار بودن که واجب نیست. این یه مطلب است که کاملا از مطلب محل بحث جداست. مطلب بحث این است که قرض عقد لازم است، عقد لازمش نمیشه فسخ کرد. حالا اگه شرایطی آمد که آدم بتونه برس کنه نظیر عقود لازم دیگه مطلب دیگه است. بین این دو تا مطلب فرقان عظیم، زیرا اگر گفتیم عقد جایز است، مغرض بعضی مدتی فورا میتواند فسخ کند، عین مال خود را استرداد کند، چون فسخ کرده عین مال خود چی میخواد. ولی اگه گفتیم عقد لازم است، این مال قرضی ملک تلق قرض گیرنده شد، این شخص یعنی طلبکار مراجعه کرد به بدهکار میگوید وام مرا بده، اون بدهکار اگر عین رو خواست بده میتونه، مثل رو میخواست بده میتونه، اگر مثلیست میتونه مثلش بده، اگر قیمیست میتونه قیمتش بده، با اینکه عینش موجوده. چرا؟ برای اینکه عین ملک تلق قرض گیرنده شد، اینو نمیده. خیلی فرق است بین فسخ عقد و رجوع مغرض به مقترض و مهلت ندادن. پس اگر اونجا که مهلت دادن واجب باشد نظیر عسر، امکان تو عسر فیضیت و بهتر بحثش جداست، اونجا که بدهکار در یسر آسانی است، طلبکار میتواند مراجعه کند، این مراجعه میکند میگوید به اینکه اون را که شما به ذمه گرفتی به من برگردان، من به شما مثلی دادم، مثل او را باید برگردانی، یا به شما قیمی دادم، قیمت او را باید برگردانی. ولی اگه گفتیم عقد جایز است، این فسخ میکند عین مال خودشو میخواد، نه مثل مال خودشو، نه قیمت مال خودشو. پس کم فرقین بین این که عقد قرض عقد جایز باشد و مقرض این رو فسخ کنه، یا نه عقد لازم باشد این رو فسخ نمی کند، میگوید طلب رو بده. اونگاه چون باید طلب او رو بپردازد و این اصل مال ملک تلق قرض گیرنده شد، قرض گیرنده حاضر نیست اون اصل مال رو برگردونه، اگه مثلیست مثلشو میده، اگه قیمیست قیمتشو میده. همین. پس خیلی فرق است بین این که ما بگیم طلبکار هر وقت خواست میتونه مراجعه کنه، بله هر وقت خواست میتونه مراجعه کنه، در صورتی که بدهکار دارد، طلبکار هر وقت خواست میتونه مراجعه کنه، این درسته. اما هر وقت خواست بتونه عقد به هم بزنه نیست، عقد نمیتونه به هم بزنه، اگر مثلیست مثلش میخواد، قیمیست قیمتش میخواد. لذا گفتن قرض عقد لازم است، گرچه برخی ها در اثر فرق نگذاشتن بین این دو امر گفتن قرض عقد جایز است چون هر وقت خواست میتونه برگردونه، ولی این معنای جواز عقد نیست. معنای جواز عقد اینه که عقد به هم بذاره مال خودش بگیره. اما گفتیم طلبکار هر وقت خواست میتواند به بدهکار مراجعه کند و بگیرد، یعنی اگه مثلیست مثلش رو بگیره، قیمیست قیمتش رو بگیره، نه که معامل رو به هم بذاره عین مال خودش رو بگیره. خب پس این فرمایشی که اینا فرمودن این نمیتونه تام باشه. خب و ما لیس کذاله یثبت فی ذمه قیمته وقت تسلیم ولو قیل یثبت مثله ایزن کان حسنان. در بین این فتاوا، احبت الفتاوا این است که اگر خود اون شی موجود است که همون رو بده، اگر قیمی است ولی مثل دارد، چون ممتنع نیست، آسون ممکنه رو کم است، احبتش اینه که مثلش بده، چون کامل ترین مطلب اینه که اقرب به اون چیزی که گرفته است همون رو بپردازد، عیب نداره چشم. ولی مسئله اقراض جواری رو که در اون روز قبلم مطرح شد، اینها برده ها چی جور بودن که هم در کتاب بیع الحیوان اینها رو تو بیع حیوان آوردن، هم در کتاب قرض اینا رو در ردیف کالا آوردن. اون روزها شاید افرادی بودن که هیچ دسترسی نبود برای تربیت اونها، مگر اینکه اینها رو در حد یک کالا بدونن و زیر نظر بگیرن و بپرورونن. وگرنه اگر چون چنین برده هایی باشن که مثل افراد دیگه نظیر بلال حبشی و امثال ذالک، اینها رو انسان در ردیف کالا بدونه که اینا رو قرض بده، یا اینها رو در ردیف حیوان بدونه که اگر اینا خرید و فروش شدن خیار حیوان دارن تا سه روز و احکام گاو و گوسفند به اینها بار بشه، این با تجدید نظر بشه. متاسفانه مذهب دو جور میتونه حرف بزنه، دو جور میتونه فقه رو تنظیم بکنه. یه بحث جدایی برای عبید و امام میذارن که اگر حکمشون این طور بود اون است، اگر وضع فرهنگیشون اون طور بود اون طور است. اما اینا الان در هم مطرح است. شما ببینید در خیار حیوان مثالی که میزنن میگن گاو و گوسفند و عبد و امام، در بیع الحیوان که مثال میزنن گاو و گوسفند و عبد امام، در باب قرض مثال میزنن گاو و گوسفند و عبد امام. و یجوز و اغراض الجواری همین است. یکی جاری خود را قرض میده، خب جاری خود قرض میده یعنی چی؟ یه وقت از ملک یمین میکند که روشن است، یه وقتی نکاح میکند که روشن است، عقد موقت یا عقد دائم. یه وقت اصلا قرض میدهد، چون قرض میدهد مقترض ای رو مالک میشود، وقتی مالک شد کار نکاح انجام میدهد. اینجور تعبیر باید جداگانه مطرح بشه. و یجوز اغراض الجواری که در حدیف همین کالاها باشه، این با اصول اولیه کرامت انسان یه مقداری فاصله دارد. حالا البته نظام به لطف الهی برچیده شد مسئله جواری و امثال ذالک، اما چه در خیار حیوان، چه در بیع حیوان، چه در قرض، در ردیف گاو و گوسفند قرار دادن اینها، این مناسب نیست. حالا روز چهارشنبه است، مقداری از بحث اخلاقی داشته باشیم. ائمه علیهم السلام خب معلم بشریت، حرفی درشون نیست. اونا یه سلسله بحث‌های علمی و عقلی و کلی و فکرت کلام دارن که ملکوت و جبروت اینا برای ما معنا کردن، عرش و کرسی رو معنا کردن، آسمان و زمین برای ما معنا کردن. خب روشن، مهمتری خدمتی که اینها به ما کردن این است که دنیا رو به ما معرفی کردن. به ما گفتن که دو چیز، یکی زمین است، یکی آسمان است، یکی آب و دریا و فضا و هواست، که اینا دنیا نیست. یکی این منوماست که من این سمت دارم، شما اون سمت داری، این مال مال من است، مال شما نیست، این مقام مال من است، مقام شما نیست، این دنیاست. مهمترین خدمتی که این ذوات قدسی کرده این است که دنیا رو با معرفی کرده، یک، حدود شما مشخص کردن، دو، سمی بودن او را برای بازده کرده، گفتن از هر مار سمی سمی تر از، سه، خودشون عملا از این نجات پیدا کردن، چهار، به ما گفتن نرید که مسموم میشید، پنج، این مال منه، من باید به مقام برسم، من باید آیت بشم، من باید عظما بشم، من باید اعظم بشم، فبود این آبروبره. یعنی دنیا یه چیزی بسیار خوبی است، یعنی زمین که چیزی بدی نیست. چند جای نهج البلاغه کلمه وبی اوبا موبی اینا رو ذکر کرده. فهم بابا این دنیا سرسبز هست، دنیا نه یعنی زمین، زمین آیت الهی، زمین که چیزی بدی نیست. در یک روایتی در یک از خطبه حضرت دید که کسی داره دنیا رو مذمت میکند، بابا این که متجر اولیاست، که این حیات دنیا، همه اولیا همینجا مقام رسیدن دیگه، چرا اینجا رو بد میگی؟ دنیا که متجر اولیاست، یعنی زمین، یعنی هوا، یعنی آب. فرمود اونی که آبرو برد، قده سرطان و امثال سرطان، خب بیماری صعب العلاج است که خدا ان شاء الله به همه توفیق به نظام پزشکی که مشکلش حل کنه. اما یه بیماری آبروبر نیست، وبای بیماری آبروبر یه دیگه. اون پرستار بیچاره هی بالا لگن هی پایین تاس، دی آبرو نمیمونه که. تعبیر نهج البلاغه اینه که بابا نرید تو دنبال این کارا، این وبیست، یعنی به حسب ظاهر خیلی سرسبزه. فلان کس آمده آیت صلوات بفرستید، فلان کس این مقام مال اوست، فلان کس این بازی مال اوست، فبود این وبیست، اوباست، موبی. این تعبیرات متعدد تو نهج البلاغه هست، یک جا هم نیست. فبود این سرسبز هست، ولی یه مرتع سرسبز وباخیز است. این گاو نمیدونه بیچاره، میخوره وبا میگیره. این علف های وبادار همین رو دیگه. کی به سراغ این و من و ما رفته که آبروش نرفت؟ این از بهترین و عمیقترین مطالبی است که ائمه علیهم السلام گفته. شما کمتر روایتی میبینید من اینکه ما رو از دنیا پریز میدارن. هیچ وقت نگفتن که زمین جای بدیه، آسمان جای بدیه که. اما بین زمین و آسمان و دریا و هوا و صحرا که حقیقت خارجی است، عین خارجی است، منشأ علم است، با این من و ما، من این مقام دارم، من باید بالا بشینم، من باید اول برم، نای منو ببرن، این بازی ها. فقط اینها به حسب ظاهر علف سرسبز هست، ولی درونش وباخیز آبروبره بالاخره. خیلی کار کرده اینا. و اگر کسی تو این فضاها زندگی بکنه ممکنه اصولی بشه، فقیه بشه، ادیب بشه، اما حکیم نمیشه. برای که اینا بنای عقلاست تو فهم عور، اعتبارات است، واقعیت که نیست. علومی که با اعتبارات رو سر و کار دارد کم و بیش میتونه با این هم هماهنگ باشه. اما کسی با متن واقع و آیت بودن و تکوین کار داره بخواد حکیم بشه، این ممکن نیست. و دین ما را بخواد حکیم باشه، نه حکیم مصطلح یعنی فیلسوف. حکیم من یا اتل حکیم فقط اوتی خیرن کسی را، ما میخواد اون بشه، نه حکیم در مقابل فقیه، یه حکیم در مقابل اصولی. حکیم یعنی من یا اتل حکیم فقط اوتی خیرن کسی را، ما آتینه آل حکمه در باره لغبان گفته. اون با دنیا و با این بازی ها هرکس جور در نمیاد، فقط در حد ضرورت انسان با اونها درگیر میشه. همین، این از بهترین کارهاییست که مهمترین خدمتیست که این ذوات قدسی ما کرده که امیدواریم به برکت اینها نظام محفوظ بمونیم. الحمدلله بارمی.